ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 23 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 13 ژوئن 2022 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. شاهین بشیری.
با سلام. تصاویر و خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف روز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کازرون بسته شده و مالکان آن دست به اعتصاب زدند. در تهران یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سراح امین حضور، برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار هم دست به اعتصاب زده و از همکاران خود خواستند با بستن محل کسب خود به آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه به نوشته این خبرگزاری مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. با اینکه در رسانه‌های رسمی دلیل تجمع اعتراضی در سراح امین حضور افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی اعلام شد، اما بر اساس گزارش‌های شاهدان افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33,000 تومان در روز یکشنبه 22 خرداد جرقه این تجمع بوده است. وزیر خارجه اسرائیل در پی تهدید شهروندان این کشور در ترکیه خطاب به مقام‌های ایرانی گفت کسانی که به شهروندان اسرائیلی آسیب بزنند در هر کجا باشند به چنگ خواهند آمد. یائیر لاپید روز دوشنبه در یک رشته پیام توییتری از شهروندان اسرائیل خواست تا اطلاع ثانوی از سفر به استانبول و به طور کلی ترکیه خودداری کنند. وزیر خارجه اسرائیل از آن دسته از شهروندان این کشور که در ترکیه هستند هم خواست فوراً خاک این کشور را ترک کنند. یائیر لاپید در پیام‌های خود تصریح دارد که سازمان‌های امنیتی، وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیری اسرائیل در هفته‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حفظ جان شهروندان این کشور در ترکیه انجام دادند. به گفته وزیر خارجه اسرائیل این شهروندان هدف حملات تروریستی از جانب جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند. وزیر خارجه عراق میگوید به ایرانی‌ها گفته ایم که نیازمند همکاری مشترک هستیم و به دخالت ایران نیازی نداریم. فؤاد حسین در گفتگو با شبکه تلویزیونی القد در مصر گفت روابط عراق با ایران از مرحله سکوت به مرحله صراحت رسیده است. وزیر خارجه عراق با غیر قبول قابل قبول خواندن دخالت‌های ایران افزود دو کشور با یکدیگر دوست و همسایه باقی خواهند ماند. جمهوری اسلامی در سالهای دور و نزدیک روابط نزدیکی با برخی گروه‌های شبه نظامی عراقی دارد. در این حال در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مواضعی را در خاک عراق هدف حملات موشکی خود قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تصمیمات اخیر ایران توقف بخشی از اقدامات داوطلبانه تهران بوده و به گفته او هیچ نگرانی در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. اشاره سعید خطیب‌زاده به قطع 27 دوربین نظارتی آژانس است که تهران هفته گذشته در واکنش به صدور یک قطعنامه انتقادی انجام داد. استفاده از این دوربین‌ها بخشی از تعهدات ایران در برجام بود. آقای خطیب‌زاده صبح دوشنبه در یک نشست خبری همچنین مدیر کل آژانس را به بیان اظهارات سیاسی متهم کرد.
اگر گزارش شتاب زده ایشون و اظهارات سیاسی ایشون نبود، شاید اساساً الان جایگاه آژانس در راستی آزمایی بهتر بود.
رافائل گروسی میگوید بدون دوربین‌های نظارتی آژانس این نهاد نمیتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آنطور که تهران بارها ادعا کرده تایید کند و یا از عدم دستیابی ایران به بمب اتمی اطمینان حاصل کند.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. ادامه اعتراضات بازنشستگان ایران. دومی روز اعتراضات کسبه و بازاریان.
کسبه نیاز دارن که در یک ثبات نسبی کار بکنن، فعالیت بکنن. در بالا پایین رفتن نرخ دلار و همزمان افزایش نرخ تورم، اینها زیر فشار عجیبی هستن.
مرگ مشکوک دو عضو نظامی دیگر در جمهوری اسلامی. احکام سنگین علیه 26 پیرو دیگر دین بهایی.
با توجه به اینکه این مواد قانونی هیچ عناصر و ارکان درستی رو برای تشخیص فقدان‌ها علل خصوص وکلا و گزار در نظر نگرفته، اینجا دست قاضی بازه.
ادامه نگرانی‌ها از امکان قطع انگشتان دست 7 زندانی در جمهوری اسلامی. بررسی اردوی تدارکاتی تیم ملی.
این اردوی 12 روزه پرحاشیه در گرمای آتشین قطر حاصلش هیچ بوده برای فوتبال ایران.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همونگونه که در اخبار شنیدید، گزارش ها از ادامه تجمعات و اعتراضات بازنشستگان ایران در روز دوشنبه امروز حکایت دارند. از سوی دیگر رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که همچنان در حبس است، از امروز دوباره اعتصاب قضا کرده است. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات صنفی رو دنبال میکنه با ماست. روزبه، امروز هم تجمعات و اعتراضات بازنشستگان ایران در شماری از شهرهای کشور گزارش شده. از آخرین تحولات در ارتباط با این تظاهرات اعتراضی بگو.
سلام بچه‌ها و شنوندگان گرامی. خب در مورد بازنشستگان تا جایی که خبر اومده، در ورود بندرعباس، سربندر و همینطور اهواز تجمع‌هایی برگزار شده. در اهواز بازنشستگان که به تا مقابل استانداری، راهپیمایی و سپس تجمع کردن، سفره‌هایی رو بستر دست گرفته بودند، سفره‌های خالی که نشانه از وضعیت زندگی اونهاست، از زندگی زیر خط سقف، و خواستار این بودند که دستمزدی که براشون در نظر گرفته شده از طرف دولت، یعنی 10% به 38% افزایش پیدا کنه. منظورم از بازنشستگانی هست که غیر حداقل بگیر هستند و باید طبق مسببه شورای عالی کار همین 38% اضافه میشد، اما دولت در روز 15 خرداد، روز تعطیل، نشستی برگزار کرده بود و بلافاصله این بخشنامه را صادر کرد که تا الان شاهد اعتراض ها هستیم به اون به شکل تجمع یا راهپیمایی. و خب این روز دوشنبه در حقیقت 7th روز اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی بوده که البته در برخی نقاط با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه بود. به طور مثال در تهران در مقابل سازمان برنامه بودجه تعداد زیادی رو بازداشت کردن به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران که تا الان وضعیت اونها مشخص نیست، تعدادشون مشخص نیست، اینکه مقام‌های امنیتی اعلام نکردن به چه دلیل اینها رو بازداشت کردن یا نیروهای انتظامی. بعد در اصفهان مثلا با شوکه و اسپری فلفل به بازنشستگان زن و مرد حمله کرده بودند.
روز به اعتصاب قضای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز مجددا آغاز شده. خب پیشتر رضا شهابی دست به اعتصاب قضا زده بود در اعتراض به ادامه حبسش. از اون چه که اعلام کرده بگو.
خب این چیزی که ما خبر داریم، همونطور که خودت اشاره کردی، اول روز اعتصاب قضای رضا شهابی هست که در تماس تلفنی به خانوادش خبر داده. اعتراضش به پرونده سازی و بازداشت غیرقانونیه. منظور همون پرونده سازی یا سناریو سازی امنیتی هستش که وزارت اطلاعات آغاز کرد. تلویزیون جمهوری اسلامی دو نوبت فیلم هایی رو علیه رضا شهابی، حسن سعیدی، چند تن از فعالان صنفی معلمان پخش کرد که صورت ها پاک نشده بود، اسامی گفته شده بود که طبق گفته وکلای مدافع این فعالان صنفی معلمان و کارگری و همینطور تشکل های حقوق بشری و صنفی کاری غیر قانونی بوده. و در این حال این پرمدرساتی هم در رابطه با دو معلم یا دو سندیکالیست فرانسوی بوده، سسیل و جاستاقی، که اینها بازداشت شدند به اتهام جاسوسی و خط دادن به اینها. و در این حال اعتراض رضا شهابی به تهدیدهای بازجو بوده که گفته من تصمیم میگیرم میخوام نگرت دارم، یه مدت خیلی طولانی در زندان نگرت میدارم. و همینطور اینکه رسیدگی پزشکی به رضا شهابی صورت نمیگیره. رضا شهابی به واسطه شکنجه‌هایی که در اواخر دهه 80 شد، از جمله کاربرد خیلی گسترده دستمند قانونی علیه او، دچار کمردرد، درد گردن درد و همینطور حسد بد، نیمی از بدنش معمولا حالت بیهستی داره، همینطور صورتش و همینطور شرایط نامناسب بند 209 زندان ادیل. رضا شهابی گفته بود که اگر همونطوری که عمودی اومدم به زندان اومدم، افقی از زندان بیرون میرم. و سندیکای شرکت واحد هم ادعای نگرانی گسترده کرده، شدیدی کرده از وضعیت جانی آقای شهابی.
روزبه بولهری از رادیو فردا گزارش میزد. همزمان با اعتراضات بازنشستگان ایران، اعتراضات و اعتصاب کسبه و بازاریان هم امروز برای دومین روز در نقاطی از کشور ادامه یافته است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، دلایل و دامنه اعتراضات و اعتصاب کسبه و بازاریان را به رادیو فردا چنین تشریح میکند.
خب دلایل بسیاری هست که توجیه میکنه این به هر حال به خیابان آمدن حتی کسبه که دیرتر از ظاهر اخشار در واقع پیوستن به خیابان رو تجربه میکنن. یکی همین مالیات هایی است که به هر حال افسار گسیخته شده، حاکمیت نیاز داره که مالیات ها رو بالا ببره، فشار بیشتری بیاره. دوم اینکه ناامنی اقتصادیه، کسبه زیر فشار تعذیرات حکومتی هستن و قیمت هاشون به شدت کنترل میشه. در همین زمان اونها نمیدونن فردا قیمت دلار یا حتی در یک روز دقایق بعد قیمت دلار چقدر خواهد شد. به همین دلیل هم عدم اطمینان باعث میشه که اینا نمیتونن مدیریت بکنن بر همون واحدهای خودشون. افزون بر این، خب ما همون مشکلات مربوط به تورم رو داریم. یعنی به هر حال کسبه نیاز دارن که در یک ثبات نسبی کار بکنن، فعالیت بکنن، در بالا پایین رفتن نرخ دلار و همزمان افزایش نرخ تورم، اینها زیر فشار عجیبی هستن. بنابراین شگفت انگیز نیست که الان به خیابان آمدن. اما اینکه دامنش به کجا کشیده میشه، میدونیم حاکمیت هم البته تدبیرهایی رو در اختیار داره، سعی میکنه مذاکره بکنه یا بعضی جا تخفیف بده. اینها تاکتیک هایی است که به هر حال به کار گرفته میشه برای اینکه اینها به خیابان نیان، چون این قش قش نیست که آمدنش به خیابان بسیار مؤثره و تاثیرگذاره و بنابراین دارای پیامدهای سیاسی خواهد بود اگر ادامه بده و به خیابان بیاد و اینکه این دامنه این اعتراض ها گسترده بشه.
با توجه به همه این مسائل و گرفتاری های اقتصادی که در کشور همواره وجود داشته، چه اقداماتی ممکنه که صورت بگیره که وضع رو بتونه تغییر بده؟
اگر منظور شما اینه که بهبود بده اوضاع اقتصادی رو، در شرایط فعلی حاکمیت یک راهبرد نداره، یک به اصطلاح نقشه راهی نداره برای حل مشکل. به همین دلیل هم است که این مشکلات انباشته و انبوهی که وجود داره و البته ساختاری و در سطح کلانه، اساساً با این تیمی که الان مدیریت میکنه، با این ساختار و با این شرایط سیاسی، از جمله مسئله تحریم ها، مسئله به اصطلاح شورای حکام که الان فشارش بیشتر میشه تدبیر ناپذیره به یک معنا. بنابراین حاکمیت سعی میکنه با تاکتیک هایی که داره، حالا با مذاکره با این صنف با اون صنف یا فشارهایی که میاره یا حتی به خیابان آوردن نیروهای امنیتی، اوضاع رو نه اینکه کنترل بکنه یا بهبود ببخشه، بلکه پنهانش بکنه. و این پنهان کردن مشکلات یه چیزی بوده که در این 40 سال بوده، منتها الان به علت اینکه این مشکلات داره فوران میکنه دشوارتر میشه. حتی ممکنه در مواردی از دستش در بره و به یک بحرانهای باز هم بزرگتر از این، باز هم شدیدتر از این بیانجامه.
هنگامی که صحبت اعتصاب بازار و بازاریان میشه یا حالا کسبه، این اثرات فراگیری میتونه داشته باشه اگر این اعتراضات و اعتصاب بخواد ادامه پیدا کنه. چه اثراتی میتونه داشته باشه اعتصاب حوزه بازار؟
خب بازار در توزیع کالای نقش بسیار مهمی داره. مواردی دیده شده که بازرگانان، توزیع کنندگان حتی به قیمت اینکه ببندن فعالیتاشون رو، متوقف بکنن، اصلا فعالیت رو گذاشتن کنار. خب این طبیعی است که می انجامه به اینکه بازار کوچکتر میشه، فعالین کمتر میشن و این تأثیر داره، رشد اقتصادی رو متوقف میکنه، سرمایه گذاری رو متوقف میکنه و البته اشتغال رو کاهش میده. اینا اثرات اقتصادیه اونه و طبیعی است که در شرایط فعلی که به هر حال در چارچوب این حاکمیت که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، منابع کم و کمتر میشه، خب این تأثیر زیادی خواهد داشت. به این معنا که حاکمیت نمیتونه مالیات بگیره، از اون بخش درآمدش حذف میشه و این به کسری بودجه میانجامه و طبیعتاً اون تورم رو افزایش میده و همچنین ارزش ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی رو کاهش میده. بنابراین تأثیرش هم به لحاظ واقعی، یعنی عرضه تولید کالا، عرضه اون تولید خدمات محسوس خواهد بود و در سطح کلان هم به صورتی که دیدیم، یعنی مسئله افزایش تورم، نبودن خدمات مربوط به توزیع و اموری از این قبیل.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در استکهلم و ادامه اعتراضات کسبه و بازاریان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رسانه‌های داخلی امروز گزارش دادند یک عضو دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک عضو وزارت دفاع در وقایع جداگانه‌ای در کشور جان باختند. بشنویم جزئیات این وقایع رو از هانا کاویانی از رادیو فردا.
از 24 ساعت گذشته دو مرگ دیگه گزارش شده. یکی کارمند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هست که گفته شده عصر روز یک شنبه 22 خرداد حین انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان جان خود را از دست داده. این کارمند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محمد عبدوس عنوان شده نامش و در برخی از گزارش‌ها آمده بود که متولد سال 68 هست، جوانی 30 چند ساله. منظور از منطقه عمومی سمنان مشخص نیست. توضیح هم درباره مأموریتی که آقای عبدوس در حین انجام اون کشته شده منتشر نشده. یک خبر دیگه داشتیم مبنی بر کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران، عضو یگان هوافضای سپاه پاسداران به عنوان علی کمانی که گفته شده در شهرستان خمین جان خود را از دست داده. درجه او ستوان دوم اعلام شده. او هم گفته شده که در حین انجام ماموریت جان خود را از دست داده. ماهیت این مرگ‌ها مشخص نیست، شاخه دقیق فعالیت این افراد هم مشخص نیست، اما اون چیزی که ما میدونیم مثلا اهمیت مکانه. به عنوان مثال اگه بخوام به این اهمیت اشاره بکنم، سمنانه، محلیه که یک پایگاه هوافضای مهم اونجا هست. ما بارها در طول سال‌های اخیر گزارش‌هایی رو، خبرهایی رو کار کردیم از پرتاب ماهواره‌برهایی از سمنان و از جمله در یکی دو سال اخیر پرتاب‌های ناموفقی که در همین پایگاه فضایی انجام شده بود و ما گزارش‌هاش رو از رادیو فردا کار کرده بودیم. اینکه حالا مرگ این افراد، این دو نفر، چقدر ارتباط داشته باشه به این چیزی که اقداماتی که در این مکان‌ها میشه، حالا یا برنامه موشکی هوافضا، ماهواره بره، هسته‌ای یا دفاعیه، مشخص نیست، به دلیل اینکه دلیل مرگ این دو نفر به عنوان مثال مشخص نشده و اعلام نشده جزئیاتش. اما ما حالا وارد یک روندی شدیم که به صورت هفتگی، الان بیشتر از یک ماهه که به صورت هفتگی تقریبا یک فهرستی شده نام افرادی که حالا هر روز داره بیشتر میشه که درگیر این برنامه‌های جمهوری اسلامی هستن، از جمله موشکی، اتمی، دفاعی و جان خودشون رو از دست میدن.
نکته دیگه هم که این افرادی که این مرگ‌های مشکوکی که در هفته‌های گذشته رخ داده و گزارش شده، از حالا ظاهرا اکثرشون به عنوان شهید یاد میشه.
درسته، به هر حال افرادی که افرادی که معمولا درگیر برنامه‌های دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی هستن، وقتی که جان خود را از دست میدن به عنوان شهید ازشون یاد میشه. در مواردی مثلا از جمله در مورد سوء قصد مسلحانه ای که شد به جان حسن سید خدایی، در مقابل منزلش کشته شد و حمله مسلحانه ای بود، ایران مشخصا انگشت اتهام رو مثلا به سوی اسرائیل گرفت. اما در مواردی داشتیم که مثلا علی اسماعیل زاده، سرهنگ پاسدار، عضو نیروی قدس سپاه، که روز 9 خرداد جان خود را از دست داد، گفتند که با افتادن از بالکن خانه خود کشته شده. افراد دیگری بودند، مثلا از جمله یک جوان مهندسی در منطقه پارچین که 5 خرداد خبرش اومد، گفتند یک سانحه در واحد تحقیقاتی وزارت دفاع در اونجا کشته شده. بعدن گزارش‌های اومد که حمله ریز پهپادهایی بوده که نیویورک تایمز گزارش داد که اسرائیل این حمله را انجام داد. البته میگم در موارد متعدد گزارش‌های غیر رسمی منتشر شده، اتهام‌هایی مطرح شده، اما مشخص نیست که واقعا مرگ این افراد در طول یک ماه و نیم گذشته تا چه حد میتونه حلقه‌هایی از یک زنجیر باشه، یا اینکه اتفاقاتی باشه که در نقاط مختلف داره اتفاق میفته و فقط همزمان با هم اتفاق میفته.
هانا کاویانی و مرگ مشکوک دو عضو نظامی دیگر در جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، 26 تن از پیروان دین بهایی در شیراز به اتهام انتصابی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی به حبس، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج محکوم شدند. احکام مذکور در ارتباط با دستگیری‌های دنباله‌دار بهایان در شیراز در 1395 گزارش شده است. مزدک اعتمادزاده، وکیل و مشاور حقوقی در پرونده شیراز ساکن هلند، به رادیو فردا میگوید:
ما توی ایران داریم میدونیم که احکامی که این اتهاماتی که وارد میکنن به بهایان و محکومیتی که در نظر میگیرن در چارچوب همون فصل 5 قانون مجازات اسلامی، یعنی جرم علیه امنیت، در نظر گرفته میشه. حالا یا ماده 498، 499، 500 ازش و یا ماده 610 که برای همون اجتماع و تبانی که الان فرمودین محکومیت صادر میشه. ولی نکته‌ای که داره اینه که آیا واقعا ما معیار قانونی برای تشخیص اینکه این جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یا تبلیغ علیه نظامه و یا تشکیل گروه و یا عضویت در گروه های معارض نظامه، آیا ما یه معیار مشخصی میتونیم داشته باشیم که انقدر قضات دادگاه انقلاب دستشون بازه که اگه بخوان یه فعالیتی رو میبرن در چارچوب تشکیل گروه و یا عضویت در گروه های مخالف نظام، و اینکه همین افراد ممکنه که به اتهام اجتماع و تبانی محکوم بشن. پس ما یه معیار حقوقی و قانونی نمیتونیم در نظر بگیریم برای بهایی ها. من تاکید میکنم برای بهایی ها، و یعنی برای افرادی که باشه ممکنه که بتونن که حالا طوری تفسیر بکنن که حالا برای اجتماع و تبانی در نظر گرفتن و یا برای چی تشکیل گروه در نظر گرفتن. پس ما یه معیار خاصی برای بهایی‌ها نداریم. قضات با توجه به اینکه این مواد قانونی هیچ عناصر و ارکان درستی رو برای تشخیص حقوقدان‌ها علل خصوص وکلا و قضات در نظر نگرفته، اینجا دست قاضی بازه. و دست قاضی، این قاضی هم که تو دادگاه انقلاب هممون دیگه میدونیم که قاضی نیستش که خیلی مستقل باشه بخواد واقعا از مر قانون استفاده بکنه برای اینکه بخواد رسیدگی قضایی و بی‌طرفانه ای بخواد داشته باشه. خاطر همین این احکامی که صادر میشه به نظر من هیچ پایه حقوقی نداره. فقط ما داریم میبینیم که یه محکومیت صادر میکنن و به صورت کلی همش میان حکم میدن. و با توجه به چیزایی که من از ایران شنیدم سازگی در مورد این پرونده، میدونم که حتی تو بازجویی ها در مورد ارتباطی که متهمین این پرونده با هم دیگه دارن تحقیق نشده. باید بپرسیم چطوری اومدن که اجتماع و تبانی رو در نظر گرفتن. وقتی دو نفر یا سه نفر با هم دیگه ارتباطی در مورد یه موضوع خاصی نداشته باشن، اصلا اجتماع و تبانی صورت نمیگیره.
جامعه جهانی بهایی آقای اعتمادزاده بارها همواره تاکید کرده که اتهامات علیه پیروان دین بهایی در جمهوری اسلامی کاملا بی اساسه و تنها دلیل فشارها بر بهاییان رو باورها و فعالیت‌های مذهبی آنها میدونه. میدونیم که از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی همواره بهاییان بدترین برخوردها باشون بوده و تحت شدیدترین تبعیض‌ها قرار داشتن.
همونجور که عرض کردم، ما معیارمنی عناصر قانونی رو نداریم که بخوایم که درست بخوایم تشخیص بدیم که آیا یه بهایی که حتی مثلا بیاد تبلیغ دین خودش رو بکنه، آیا این مخل امنیت، این عنصر مخل امنیت بودن نحوه شناختنش چیه؟ یعنی مثلا بذاریم زیر میکروسکوپ قانونی، آیا ما چه معیاری داریم برای تشخیص دادن این عنصر قانونی؟ ممکنه یه متخصصی بیاد ببینه بگه که نه این مخل امنیت نیست، ولی یه شخص دیگه بیاد بدون هیچ آگاهی بگه که نه این عنصر مخل امنیت رو من دارم میبینم. من میخوام بگم این عنصر مخل امنیت که تو قانون اومده هیچ معیار قانونی برش در نظر گرفته نشده.
شما خودتون به عنوان وکیل و مشاور حقوقی در پرونده شیراز با توجه به همین محدودیت های حقوقی چه کار میتونین بکنین؟ چه کار انجام میدین؟
من به نظر من اینجا فقط این مسئولیت بین‌المللی برای دولت حاکم ایران وجود داره که برای چی بعد اینقدر مخل حقوق بشر بخواد رفتار بکنه. برای اینکه ما ترشیدی که داریم میبینیم یه مسئولیت بین‌المللی میاد که شاید بشه گفتش که یه جنوسایده. وقتی که ما حتما نباید یه سری افراد ما بکشیم تا اینکه باید بگیم جنوساید به وجود اومده. همین که ما از نظر حقوقی اجازه نمیدیم.
منظورتون نسل کشیه؟
نسل کشی، بله. که نتونن که یه سری فعالیت های اجتماعیشون رو داشته باشن، این همین یه از بین بردن یه اجتماع و یه جمعیته. پس این تو هم وادی نسل کشی نمیتونیم ببریمش. کرد دنبال مسئولیت بین المللی نظام حاکم ایران باشیم در مجامع بین المللی و فقط همین که قطعنامه‌ای بخواد صادر بشه که اینا مخالف حقوق بشر دارن رفتار میکنن به نظر من کفایت نمیکنه، بلکه باید از نظر حقوق بین الملل بتونیم یه معیارها و یه نظاماتی رو در نظر بگیریم که دولت ایران جوابگو باشه، پاسخگو باشه، مسئولیت بین المللی براش ایجاد بشه.
وکیل و مشاور حقوقی پرونده شیراز در ارتباط با احکام صادره علیه 26 پیرو دیگر دین بهایی بود. در هلند صحبتاشو میشنیدیم که این پرونده رو بررسی میکرد و اکنون همچنان در ارتباط با احکام جمهوری اسلامی نهادها و سازمانهای حقوق بشر واکنش‌های بین المللی برای توقف اجرای حکم قطع انگشتان دست 7 زندانی را خواستار شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم قطع 4 انگشت دست 7 زندانی در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند و شبکه حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌های متفاوت نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام این 8 زندانی ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای توقف احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. قرار بود بامداد شنبه 22 خرداد در زندان اوین این حکم برای 7 زندانی اجرا شود که به دلیل درگیری شماری از این زندانیان با ماموران زندان به تعویق افتاده است. آرش صادقی، فعال حقوق بشر، نخستین بار در 12 خرداد ماه در صفحه توییتر خود از انتقال دستگاهی شبیه به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای حکم قطع دست چند زندانی خبر داده بود. هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی زندانیانی هستند که به اتهام سرقت به قطع 4 انگشت دست راست محکوم شدند. نام اینها را آرش صادقی منتشر کرده است. هادی رستمی، متولد سال 65، یکی از این زندانیان در انتظار اجرای حکم با انتشار نامه‌ای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری به سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام شده از سوی دادگاه در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. با هم بخشی از صدا و روایت خود هادی رستمی را بشنویم که بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر کرده است.
تو آگاهی اردبیل به حدی شد که دست من تا حالتی که پلاتین داشت دست من مجددا شکست. یک هفتشون زم تو بیمارستان، تمام انگشتام از کار افتادم. الان دو تا از انگشتام لمس شده، مثلا در حد کتککاریشون، در حد مثلا توهیناشون. یعنی فکر کنم هسته نفرمونو تا حد مرگ میبردن و برمیگردوندن. تقریبا یه هفتشون تو بیمارستان اردبیل بودم، همجور ما شکنجه کردن و اجازه اونا از اونا اعتراف گرفتن علکی که شما بگید ما بودیم، هادی هم با ما بوده. محکوم به 7-8 میلیارد رد مال شدم، کارهایی که نکردن. هر چقدر نامه نوشتم برای رئیس قوای قضاییه، برای دادستان کل، برای همه نهادهایی که شما فکر کنید جمهوری اسلامی، من فرستادم، هیچ گونه جوابی نگرفتم. یه دستم که نقص عضو، این یکی دستم هم میخوان قطع کنن. من دو تا پسر دارم که پسر کوچیکم مریض بیماری ارثی تب تشنج داره. حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچه های سرطانی مراجعه کردم، ولی هیچ کدوم از اینا جواب قاطعی به من ندادن. منم خرج هزینه پسرم برام سرسام‌آور بود، نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم. من از نداری دست به این کار زدم به خاطر مریض بودن بچم.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که مجازات قطع عضو یک شکنجه است، بی‌رحمانه است، غیر انسانی است و خلاف کرامت انسانی است که دیگر جایی در دنیای امروز ندارد. اما هدف از اجرای چنین احکامی در جمهوری اسلامی چیست؟ محمود امیر مقدم:
ما به خوبی میدونیم که این مجازات ها به هیچ وجه پیشگیری نمی کنند. دلیل اینکه افراد سرقت می کنند این نیست که در واقع مجازات خشن نیست، بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی دیگه است که این رو تعیین می کنه. از طرف دیگه ما می دونیم که جمهوری اسلامی در واقع یکی از فاسد ترین حکومت های جهان هست. افرادی هستند در همین سیستم که اختلاس های بزرگ کردند، حداقل متهم شدند به این، و میلیاردها پول کشور در واقع به خاطر این فساد و این اختلاس ها از بین رفته. ولی با این وجود جمهوری اسلامی سعی میکنه با اجرای مجازات‌های غیر انسانی مثل قطع عضو برای کسانی که در واقع شاید اتهامشون سرقت‌های حتی خیلی کوچک باشه به خاطر فقر، هدف از این مجازات‌ها ایجاد رعب و وحشت هست، وحشت در جامعه.
مجازات‌های غیر انسانی مانند قطع عضو طبق قوانین بین‌المللی با استناد به ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و جرم به حساب می آید و انجام آن ممنوع است. ایران نیز این میثاق را امضا کرده است. با این حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران، پیشتر و در زمان ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام خوانده بود.
ده سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک.
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
هیچ مطرح نیست. یه روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
برآوردهای شرکت‌های رادیویی نفتکش از نصف شدن صادرات نفت خام و معدنات گازی ایران بر اثر صادرات نفتی روسیه به بازارهای آسیایی حکایت دارند. شرکت داده‌ها و بررسی کپلر به رادیو فردا گفته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میزان بارگیری نفت خام و معدنات گازی ایران در ماه می ماه گذشته میلادی حدود 400 هزار بشکه در روز بوده، در حالی که این میزان در ماه پیشتر ماه آوریل بیش از 800 هزار بشکه و در ماه مارس ماه پیش از آن بالغ بر 900 هزار بشکه بوده است. دالغا خاتین اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو به رادیو فردا میگوید:
خب انتظار میرفت که وقتی کشوری مثل روسیه تخفیف‌های چشمگیری به مشتریان آسیایی بده، حالا ایران فقط یک مشتری نفتی در آسیا داره، همون چین هست. از طرفی محدودیت‌هایی که تحریم ها برای نفت ایران اعمال کردن بسیار فراتر از نفت روسیه هست. آمریکا فروش نفت ایران، یعنی بگم خرید نفت ایران رو کلن تحریم کرده، اما در مورد روسیه این وضعیت وجود نداره. یعنی کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا هستند با بریتانیا که خرید نفت از روسیه رو یا کلن تحریم کردن برای خودشون. اما در مورد ایران وضعیت فرق میکنه. یعنی به همین خاطر ما انتظار داشتیم که وقتی نفت روسیه وارد بازار چین بشه، این کشور خرید نفت از دیگر کشورها از جمله ایران رو کاهش بده.
مقامات جمهوری اسلامی، وزیر نفت، اخیراً آقای خاتون‌اغلو از افزایش فروش نفت ایران یا صادرات نفت ایران صحبت کرده بود. اون در این ارتباط چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
خب مقامات ایران ادعا میکنن، اما هیچ کدوم از نهادهای بین المللی چنین ارزیابی از وضعیت صادرات نفت ایران ندارن. مثلا شما آمارهای اوپک رو نگاه بکنین، طی ماهای گذشته تولید نفت ایران ثابت مونده. یعنی اگر ایران رشد صادرات داشت، تولیدش هم افزایش پیدا میکرد. و از طرفی ما وقتی به بازار ارز ایران مثلا نگاه میکنیم، اگر ایران واقعا صادرات نفتش رشد چشمگیری داشت، این بایستی اثراتش در بازار ارز و اقتصاد ایران نمایان بشه، دیده بشه، ولی دیده نمیشه. به همین خاطر من فکر نمی کنم که به اظهارات مقامات ایران بیشتر از ادعا باشه.
از آن سو گزارش هایی بوده که نفتکش های حامل نفت ایران یه سری در بنادر خاور دور لنگر انداختن و یک موردم که در یونان توقیف شد و از اون سو هم که اعزام شدن به ونزوئلا. در واقع حکایت داره این که نفت ایران داره به شکل قاچاق به فروش میرسه به صورت غیر علنی.
بله، همواره حدود 20% از نفت ایران به مشتریانی فروخته میشه که یعنی مقاصد صادرات نفت ایران دیگه مشخص نیست. همواره اینجوری بوده. یه نکته هست که شما اشاره کردین، در بنادر سنگاپور و کشورهای آسیایی حدود 3 ماه پیش، از ماه مارس که روسیه تخفیف‌ها به چین و کشورهای دیگر رو آغاز کرد، از ماه مارس تا اواسط ماه مه حدود 20 نفتکش بزرگ ایران چون نفتشون مشتری پیدا نکرده، تقریبا 40 میلیون بشکه نفت سرگردان موندن اونجا. و این نشون میده که افت صادرات نفت ایران به 400 هزار بشکه تقریبا از ماه مارس آغاز شده، یعنی 40 میلیون بشکه نفت بی مشتری، یعنی روزی تقریبا 450 هزار بشکه نفتی که ایران راهی آسیا کرده بدون مشتری مونده و سرگردان هستن. در مورد ونزوئلا و سوریه، سوریه تقریبا روزی 100 هزار بشکه نفت ایران رو دریافت میکنه. ونزوئلا هم ماهی 2 میلیون تقریبا ماهی 2 میلیون بشکه نفت از ایران، البته میانات گازی از ایران دریافت میکنه. اما اینها اولا ارقام بسیار کوچکی هستن، یعنی در مورد سوریه که ما مطمئن نیستیم حتی پولی به ایران در تحویل بده، و در مورد ونزوئلا ایران خب در مقابل 2.5 میلیون بشکه در روز صادراتی که قبل از تحریم ها داشت، الان ماهی 1 میلیون تا 2 میلیون بشکه نفت تحویل ونزوئلا میده. تنها مشتری که همونطوری که گفتم چین هست، و چین هم واردات نفت از ایران رو به شدت کاهش داده و نفت روسیه رو جایگزین اون کرده.
دالغا خاتون‌اغلو بود، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گرفتاری های فوتبال ایران از بی‌نظمی ها و بی‌برنامگی ها گرفته تا وضعیت فدراسیون که هم اثرگذار بر چگونگی آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی شمرده شده، می‌رود تا کاسه کوزه ها را سر دراگان اسکوچیچ بشکند، سرمربی کرواتی که تیم ملی را در آستانه حذف در همان دور اول مقدماتی به راهیابی مقتدرانه به جام جهانی رهنمون کرد. و اما دیدار تدارکاتی تیم ملی مهدی رستم‌پور و آنچه که نتیجه تیم ملی در بازی آماده سازی دیروز بود.
برآیند دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر کارشناسان فوتبال در رسانه‌ها و فوتبال نویسان به طور کلی حاکی از اونه که این اردوی 12 روزه پرحاشیه در گرمای آتشین قطر حاصلش هیچ بوده برای فوتبال ایران، برای کشوری که دولتش، در واقع دولت‌های مختلف طی دهه گذشته بارها اشاره می‌کردند که ما در فصل گرمای منتهی به جام جهانی تیم‌های مختلف دنیا رو میاریم جزیره کیش اینجا اردو بزنن و صنعت توریسم و گردشگری و غیره، ولی در عمل دیدیم که حتی تیم ملی فوتبال ایران جایی رو برای برپایی اردو نداشت. نه تنها تیمی نیومد به ایران، بلکه خود تیم ایران رفت قطر، چون اردو مجانی بود بر اساس مناسبات خوب سیاسی بین دو کشور، و حریف تدارکاتی هم پیدا نشد تا آخر که الجزایر قبول کرد که با نفرات جوانترش که کمتر فرصت بازی در تیم ملی پیدا کردن به میدان بیاد، کما اینکه دیدیم 4 بازیکنشون برای اولین بار پیراهن این تیم رو پوشیدن و زننده گل اولشون هم تازه بازی دوم ملیش بود، اما بسیار برتر از ایران ظاهر شدن و به راستی نمایش غم‌انگیزی بود. بازیکن‌ها حتی نسبت به عملکرد گذشته خودشون یا نمایشی که در باشگاه‌هاشون از اونها دیدیم ضعیف‌تر ظاهر شدن. خودشون هم در گفتگویی که با صدا و سیما داشتن به شدت ناراضی بودن از بی‌توجهی به تیم ملی و بی‌تفاوتی نسبت به جام جهانی از سوی مسئولینی که هر روز فقط وعده میدن.
الان 5 ماه آقای رستم‌پور فرصت مونده به بازی‌های جام جهانی، اکنون آیا روشن هست که برنامه تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی چه خواهد بود تو این فاصله کمی که مونده به بازی‌های مهم و حساس جام جهانی؟
نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشون میده که هشتگ اخراج اسکوچیچ داغ شده و هوادارهای فوتبال مثل نارضایتی که در تیم ملی دیده میشه و بارها حتی خود بازیکن‌ها علنی کردن این موضوع رو، او رو نمیخوان. اما مسئله فقط سرمربی نیست، فدراسیون در واقع دوران بسیار وحشتناکی رو سپری میکنه، رئیس نداره، هیئت رئیسش به حد نصاب نرسیده برای تشکیل جلسه، اوضاع بسیار نابسامانه. و در این بین میبینیم که از وزیر ورزش تا سرپرست فدراسیون، همه میگن که رئیس جمهور دستور داده همه امکانات برای تیم ملی مهیا بشه، یعنی صرفا حرفه، مثل همون ادعایی که رئیس جمهور دستور داده تا عید نوروز فقر مطلق ریشه کن بشه، این هم شبیه همونه. و در مدت زمان باقی مانده تا جام جهانی های خمسپور فقط یه فیفا دی باقی مونده از 22 تا 27 سپتامبر، یعنی از این 5 ماه فقط 5 روزش در اختیار کادر فنی تیم ملی، حالا این کادر یا کادر جدیدی که شاید جایگزین اونها بشه، هیچی واقعا در ایران حتی فردا رو هم نمیشه با قاطعیت گفت که چه خواهد شد. در این 5 روز که اردوی آخر هستش و در قطر هم قراره برپا بشه، در بهترین حالت تیم ملی ایران میتونه 2 بازی برگزار کنه تدارکاتی، تو اون 2 بازی هم خب طبیعیه که الان مشخص نیست، چه بسا تا اون موقع هم مشخص نشه، کما اینکه در این اردو هم دیدیم اسامی مختلفی مطرح شد از برزیل و آرژانتین و شیلی و کولومبیا و پاراگوئه و اکوادور و غیره، ولی در نهایت فقط تیم ب الجزایر نصیب ایران شد تا 1 بازی با این تیم برگزار کنه.
مهدی رستم‌پور، اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.